اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز جمعه ششم آگست سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. امید همه به سلامت باشین. ابتدا توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌داریم که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. روسیه می گوید که شدت حملات تهاجمی طالبان در افغانستان در حال کاهش است. بر اساس گزارش خبرگزاری انترفاکس، الکساندر ویکانتوف، معاون بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه با اشاره به بازپسگیری برخی ولسوالی ها توسط نیروهای امنیتی افغان گفت که طالبان منابع لازم را برای تصرف و حفظ شهرهای بزرگ افغانستان به شمول کابل ندارند. اظهارات این مقام روسی در حال بیان می شود که نهادهای امنیتی افغانستان روز پنجشنبه از بازپسگیری مرکز ولسوالی بادپش در لغمان و بخشهایی از ولسوالی چاردره در کندوز خبر دادند. در این حال معاون بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه روسی اضافه کرد که کشورش بر تاکید روی مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان ادامه خواهد داد. این مقام روسی همچنین گفت که قرار است نشست بعدی تراویکای گسترده با اشتراک نمایندگان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان به تاریخ 11 آگست در دوحه برگزار شود. اتحادیه اروپا میگوید که حملات تهاجمی طالبان در تناقض مستقیم با تعهدات این گروه مبنی بر پایان دادن جنگ از رای توافق سیاسی و روند صلح دوحه قرار دارد. این اتحادیه روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که نقض قوانین بین المللی بشردوستانه چون اعدام خودسرانه و بدون محاکمه غیر نظامیان، شلاق زدن زنان در محضر عام و تخریب زیربناها در افغانستان به ویژه در مناطق تحت کنترل طالبان ادامه دارد. اتحادیه اروپا افزود که برخی این اعمال جنایت جنگی تلقی شده و باید در مورد آن تحقیقات صورت بگیرد و جنگجویان و فرماندهان طالبان که در این اعمال دست دارند باید حسابده قرار داده شوند. این در حال است که نهادهای معتبر حامی حقوق بشر چون سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر طالبان را به کشتار غیر نظامیان و اعدام اسیران جنگی متهم کرده است. اتحادیه اروپا همچنین خواستار برقراری آتش بس فوری، جامع و دائمی در افغانستان شده است. موید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، میگوید که نفوذ کشورش بر گروه طالبان کم شده است. این مقام پاکستانی روز پنجشنبه در نشستی که در انستیتوت صلح ایالات متحده در شهر واشنگتن دی سی برگزار شده بود گفت که پیشروی های طالبان در میدان جنگ سبب شده تا از نفوذ پاکستان بر این گروه کاسته شود. اظهارات این مقام پاکستانی در حال بیان می شود که انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه تایمز آف ایندیا نفوذ پاکستان بر طالبان را تایید کرد و گفت که پاکستان باید از این نفوذش در جهت مانع شدن طالبان از گرفتن قدرت از رای زور استفاده کند. مقام های ارشد دولت افغانستان نیز بارها پاکستان به ویژه اداره استخبارات نظامی این کشور یا آیسای را به حمایت و پناه دادن به رهبران و جنگجویان طالبان متهم کرده اند. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنان افزود که دولت افغانستان و گروه طالبان نمی توانند از طریق جنگ به اهدافشان برسند. او گفت که طرف های درگیر جنگ افغانستان باید به یک سازش تن دهند. مشاور امنیت ملی پاکستان بار دیگر افغانستان را به پناه دادن طالبان پاکستانی متهم کرد و گفت که در صورت به درازا کشیده شدن جنگ در افغانستان تمام طالبان پاکستانی که در افغانستان نشستند به پاکستان سرازیر خواهند شد. طالبان می گویند که در واکنش به افزایش حملات هوایی امریکا این گروه اکنون استراتژی خود را از حمله بر مناطق روستایی با تسخیر شهرهای بزرگ افغانستان تغییر داده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه با نقل از سه فرمانده طالبان گزارش داد که تمرکز جنگجویان این گروه در حال حاضر روی تصرف شهرهای هرات، قندهار و لشکرگاه است. با گفته این فرماندهان طالبان با دنبال حملات هوایی آمریکا با حمایت از نیروهای امنیتی افغان، مولا یعقوب مسئول کمیسیون نظامی این گروه تصمیم گرفت تا این سه شهر عمده افغانستان را تصرف کند و سپس طالبان حملاتشان را بر کندوز و خوست آغاز خواهند کرد. اما سهیل شاهین، عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه، با خبرگزاری رویترز گفته که جنگجویان این گروه بجای حمله بر شهرهای بزرگ به تصرف مناطق روستایی ادامه خواهند داد. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان سه روز پیش در یک سخنرانیش اشاره کرد که جنگ طالبان برای گرفتن قدرت بوده و این گروه بزرگترین سهم قدرت را در افغانستان می خواهد. شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده به بلندترین سطح آن طی 6 ماه گذشته رسیده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، با گسترش شیوع نوع دلتای ویروس کرونا در ایالات متحده، روز چهارشنبه در این کشور بیش از 100 هزار نفر به این ویروس مبتلا شد. انتونی فاوچی، رئیس انستیتوت ملی آلرژی و امراض انتونی ایالات متحده گفت از آنجایی که نوع دلتای ویروس کرونا قابلیت سرایت بلند دارد، ممکن آمار روزانه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور در هفته های آینده به 200 هزار نفر برسد. مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده گزارش داده که 83% وقایع جدید ویروس کرونا در این کشور از نوع دلتای این ویروس می باشد. لیونل مسی، مهاجم ارجنتینی، به دلیل مشکلات مالی و ساختاری در بارسلونا این باشگاه را ترک می کند. باشگاه بارسلونا در بیانیه روز پنجشنبه گفت که ادامه بازی مسی برای این باشگاه به خاطر مقررات لالیگای اسپانیا امکان پذیر نیست. انتظار می رود این بازیکن 34 ساله که تمام دوران حرفه‌ای خود را در بارسلونا گذرانده است، قرارداد جدید 5 ساله اش را با باشگاه کاتالان با کاهش 50% حقوق امضا کند. باشگاه بارسلونا از مسی به خاطر تلاش او در موفقیت این باشگاه ابراز امتنان کرده و برای او در زندگی شخصی و حرفه‌ای وی آرزوی موفقیت کرده است. مسی که در سن 13 سالگی به جمع جوانان بارسا پیوست، با 672 گل در 778 بازی بهترین گلزن و تاریخ ساز باشگاه بارسلونا محسوب می شود. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. برای بازی های المپیک جنجال برانگیزی ها چیز تازه ای نیست. با آن هم هر المپیک توسط کشوری که متهم به نسل کشی است میزبانی نمی شود. با گزارش بل گالیو، خبرنگار صدای آمریکا، این همان چیزی است که با نزدیک شدن به المپیک زمستانی 2022 غوغا برپا کرده است. برگردان این گزارش را از رویا زمانی میشنوید.
چین تا 6 ماه دیگر میزبان المپیک زمستانی خواهد بود، اما برای بسیاری از مدافعان حقوق بشر این موضوعی برای تجلیل نیست. در واقع بازی های بیجینگ ممکن است یکی از جنجال ترین بازی های تاریخ معاصر باشد. چین بیش از 1 میلیون مسلمان آیغور را در مکانهای مانند کمپهای آموزشی دوباره در ساحات شمال غربی آن کشور در سینکیانگ محبوس کرده است. بسیاری از این افراد به دلیل داشتن ریش یا خواندن قرآن به زندان افتادند. به گفته اکثریت گروه های حقوق بشری این یک نسل کشی است. اما تامس پاک، رئیس کمیته بین المللی المپیک، میگوید که چنین مسائلی به این سازمان مربوط نمی شود. او میگوید که المپیک نمی تواند سیاسی باشد.
As a non-governmental organization with neither the mandate.
با عنوان یک سازمان غیر دولتی ما نه اختیار داریم و نه توانایی تغییر قوانین کشورهای مستقل را داریم. ما نمی توانیم مسائل حقوق بشر را حل کنیم. موضوعاتی که نسل ها سیاستمداران قادر به حل آن نبودند.
اما این منطقه برای بسیاری از آیغورها توهین آمیز به نظر می رسد. روشن عباس، کمپین کننده برای آیغورها، می گوید که
Is genocide political issue? Is mass rape بگذارید این را از شما بپرسم، آیا نسل کشی یک مسئله سیاسی است؟ آیا تجاوز دست جمعی به زنان بیگناه یک مشکل سیاسی است؟ زندگی در جهنم تحت نظارت سرکوبگران و محبوس ساختن میلیون ها نفر در کمپ های کار اجباری، آیا این یک امر سیاسی است؟
از زمانی که خواهر روشن عباس که دکتر متقاعد است به اتهام تروریسم به زندان افتاد، روشن به فعالیت‌های حقوق بشری روی آورد. یکی از تمرکز اصلی او المپیک است، گرچه این امر چانس بسیاری از ورزشکاران را برای شرکت در مسابقات محروم می‌کند.
وقتی از ورزشکارانی که فرصت اشتراک را از دست می دهند صحبت می کنیم، این نکته کاملا از یاد می رود که اویغورها از خانواده خود دور هستند. اویغورها در حال مرگ بوده و دارایی، عزت و عزیزان خود را از دست دادند و زندگی هایشان برباد رفته است.
دیدبان حقوق بشر از دیپلمات ها و دیگر مقامات می خواهد که این رویداد را تحریم کنند.
زیرا با حضور ورزشکاران در این رویداد، دولت چین می تواند از آنان به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به جنایات خود علیه بشریت و سایر نقص های متعدد حقوق بشری استفاده کند.
هنوز مشخص نیست که تحریم چقدر بزرگ خواهد بود. حتی برخی در ایالات متحده تمایل به مشارکت ندارند. در همین حال کمیته بین المللی المپیک می گوید که باید بی‌طرف بماند.
آنها به طور علنی بیجینگ را به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار ندادند. ناگفته نماند که حتی در مورد انتقال المپیک به کدام کشور دیگر نیست صحبت نکردند. کمیته بین المللی المپیک در انجام کدام اقدام معنیدار بسیار فاصله دارد.
با تمام جنجال های گسترده تا 6 ماه دیگر مسابقات در بیجینگ چین آغاز خواهد شد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مقامات کامرون میگویند شاهد تسلیم شدن شبه نظامیان بوکو هرام در مرکز خلع اسلحه در مرز شمالی با نایجریه هستند. مقامات میگویند صدها عضو آن گروه تروریستی از ماه می بعد از آن که ابوبکر شقایو رهبر بوکو هرام کشته شد خود را تسلیم حکومت کردند. گزارش موکی ادن کنزیکا خبرنگار صدای آمریکا را از ژیل آرسان می‌شنوید.
مقامات کامرون اعلام کردند که با شمار قابل ملاحظه از جنگجویان فراری گروه افراطی بوکو هرام مواجه شدند. کمیته ملی خلع سلاح و ادغام مجدد یا DDR، مرکزی که توسط دولت ایجاد شده است، میزبان حدود 750 جنگجوی سابق در میری شهر در مرز شمالی با نایجیری است. دیودون کلوزانگا یکی از اعضای مرکز DDR در میری است. او می گوید این مرکز در 7 روز گذشته شاهد تسلیمی بیش از 155 جنگجو بوده است و از ماه می در مجموع حدود 450 جنگجو به این مرکز مراجعه کردند.
زانگو
می گوید که دولت کامرون این مرکز را در شهر میم، یکی دیگر از شهرهای شمالی در فاصله نچندان دور از نایجیریا فراهم کرده که می تواند میزبان 1500 جنگجوی سابق بوکو هرام باشد. او می گوید بودجه برای ساخت مرکز DDR در دسترس است و کار اعمار آن به زودی آغاز می شود. زانگا گفت که مرکز میری کوچک است و نمیتواند تعداد فزاینده جنگجویان سابق بوکو هرام را در خود جای دهد. مقامات DDR میگویند اکثریت 155 نفری که در هفته جاری با آنجا آمدند، همسر و فرزندان خود را نیز آوردند. از بین 57 مرد 40 تن آنها جنگجوی سابق بوکو هرام میباشند. فرانسیس فایونگو رئیس مرکز دولتی DDR روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که دولت اقدامات کافی را برای تأمین نیازهای جنگجویان سابق انجام داده است. یگو در کنفرانس خبری در یوناندی گفت که به دستور پال بیا رئیس جمهور کامرون، تمام جنگجویان تسلیم شده و خلع سلاح شده عفو می شوند.
یانگو
گفت اکثریت جنگجویانی که فرار کرده و به مرکز DDR پیوستند باید در برنامه ترک مواد مخدر شامل شوند. او میگوید ارتباط برقرار کردن با این افراد بوکوهرا بسیار مشکل است، زیرا آنان انوسا با اختلالات مصرف مواد مخدر دست پنجه نرم می کنند. او می گوید که جنگجویان سابق و جنایات خود از جمله قتل اعتراف کردند و باید در اسرعی وقت در برنامه های ضد افراطیت شامل شوند. ینگو نگفت که به چی تعداد سلا از نزد این افراد جمع‌آوری شده است، اما اردوی کامرون اعلام کرده است که این جنگجویان خود را به نیروهای چند ملیتی اوزای دریاچه چاد که در حال مبارزه با بوکو حرام می باشند تسلیم کرده بودند. این نیروها متشکل از سربازان نایجیر، کامرون، چاد و نایجیری است. در ماه می ویدیوی از باکورا مودو جانشین فرضی شکاوه منتشر شد که کشته شدن رهبر بوکو حرام را به دست گروه های جهادی رقیب در جنگل سامباسیا در ماه اپریل تایید می کرد. بوکو حرام اگرچه در سال 2002 شکل گرفت، اما پس از حملات علیه مقامات شمال شرقی نایجیریا در سال 2009 شهرت بیشتری یافت و در سال 2014 به کامرون، چاد و نایجیر گسترش یافت. در اثر درگیری ها با بوکو حرام تا حال بیش از 30,000 نفر کشته و 2 میلیون نفر دیگر آواره شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وضعیت برنامه های انکشافی، تعهدات کشورهای اعانت دهنده و ادامه کمک های آنها به افغانستان در وضعیتی که در افغانستان جنگ ها شدت یافته، موضوع مورد بحث همکار ما لیلی محبیب عظیمی با فرشید حکیمیار آگاه مسائل اقتصادی است. آقای حکیمیار در این مصاحبه گفت با وجودی که افغانستان در آتش جنگ می سوزد، اما در پهلوی پروسه مبارزه با دشمنان افغانستان باید برنامه های توسعه و انکشاف را نیز در نظر داشته و در تضمین و انکشاف آن سعی نمود. توجه نمایید به این مصاحبه.
ساخت و تطبیق پروژه های اقتصادی بزرگ برای افغانستان تا چی حد در شرایط کنونی مقدور است و امکان پذیر و با اوضاع امنیتی و تشدید جنگ ها که افغانستان با آن روبروست، چطور میتوان برنامه های کلان اقتصادی منطقه‌ای را که در سالهایی که در پیش روز تطبیق کرد؟
من فکر کنم بسیار سوال مهم و اساسی است. بدون شک افغانستان متاسفانه در آتش جنگ میسوزه و سالیان متمادی، ولی در پهلوی از او نمیتوان که تمام توجه و منافع مردم تنها به جنگ داشت. بنابراین در پهلوی از این دولت و حکومت افغانستان باید توأم در تلاش ایجاد کار، توسعه اقتصادی در پهلوی پروسه مبارزه با دشمنان افغانستان باید باشند، بخصوص در چندین سال گذشته که مثلا کمک های بین المللی بر افغانستان بوده، یک سری اساسات زیربنایی چون مثلا پلها، پلچک ها، مثلا مکاتب، تگ اندازی فابریکا ها، مثلا شرکت های خصوصی که ساخته شدن، دولت باید توجه بسیار جدی به خاطر حفظ و بقای از اینا داشته باشه که اینا در جریان جنگ آسیب پذیر نشن، چون اینا ثروت کلان مردود به مردم افغانستان هستن.
به نظر شما چطور میتوان از پروژه های عامل منفع در حالات خاص و اضطراری محافظت کرد و بر سرمایه گذاری ها و کمک های بین المللی که به افغانستان به هدف پیش بردی پروژه ها به مصرف میرسه نظارت بتوان کرد؟
ببینین، در اکثر کشورهای جهان دولت ها و نیروهای قوای مسلحشان بیشترین توجه از اینا، بیشترین وقت و به اصطلاح عام نفوذ اینا بیشتر روی حفاظت و محافظت از پروژه ها و ثروت های کلان اقتصادیشان است که در این کار دولت افغانستان نیز باید توجه زیاد کنه به خاطر حفظ این پروژه ها و در این زمان در تلاش از این باشه که در پهلوی پروسه جنگ اعتماد مردم افغانستان داشته باشه، همیشه در یک تماس نزدیک با تجار ملی افغانستان باشه و دولت افغانستان به خصوص بانک مرکزی یا افغانستان بانک و وزارت مالی افغانستان با ایجاد یک سری زمینه ها و یا بگویم بیمه های سیاسی میتونند که ضمانت ثروت های کلان ملی و بین الملل را آماده بسازند. به این معنا که در صورت کدام مشکل کلان سیاسی میآید، اینا این شرکت های داخلی و شرکت های خارجی یک بیمه های سیاسی هم داشته باشند، در صورت بروز کدام واقع ثروت از نو از بین نمیرود، چون شرکت ها در قدم اول و آخر در تلاش ازی هستند که برای خود و شرکای خود منفعت ایجاد کنند. و اینال زمانی که ریسک و یا بگیم خطر بیشتر میشه به سرمایه، از اینا کوشش میکنند که او راه ها را و او راه های ریسکی و خطرناک کمتر بسازند، که دولت افغانستان میتونند در این عرصه نقش بسیار مهم در ایجاد مثلا بیمه های ریسک یا بیمه های خطر داشته باشد، تا حدی اقل اعتماد بین از اینا وجود داشته باشه، اینا دلگرمی داشته باشند که اینا حدی اقل ریسک هایی که قابل پیش بینی است از ناحیه بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی را دولت افغانستان یا دوستای بین الملل افغانستان تقریبا جبران میکنند. به این یکانه راهی است که اعتماد تجار ملی به خاطر حفظ سرمایشان و بقای پروژه های کلانی که مثلا یا در جریان هستند یا قرار است به وقوع پیوندند یا پروژه های نو ادامه دارند.
جامعه جهانی در طی سالها برای پروژه های بزرگ اقتصادی سرمایه گذاری و مساعدت کردند. حال پس از این چگونه کمک های آنها صورت خواهد گرفت و پروژه های ملی و عامل منفعه تا چه اندازه برای افغانستان در شرایط کنونی لازم و ضروری است؟
بدون شک مثلا آمدن دوستای بین الملل در داخل افغانستان و آوردن منابع در مقدار زیاد اقتصاد و چرخش اقتصادی افغانستان قوت بخشید و در یک چرخش فعالتر آورد، ولی با بیرون شدن از اینا کمک های از اینا محدود میشه که یک واقعیت است. ولی در کل باید فراموش نکنین که اقتصاد افغانستان و آینده بهتر افغانستان باید افغانها بسازند. بدون شک باید در تماس بسیار نزدیک با دولت های بین الملل باشند، باید در تماس نزدیک با تجار بین الملل باشند که اینا بتانند جلب سرمایه گذاری کنند، آنچه کارهایی که در عرصه زیربناهای اقتصادی شده اونا رو بیشتر توسعه بدن و خود آوردن تجار یا سرمایه گذار بین الملل در داخل یک کشور با در نظر داشت بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بسیار یک طرح و پروژه بسیار کلان داره، یک دیپلماسی بسیار فعال در سطح منطقه‌ای نیاز داره تا رهبرای افغانستان چی در داخل هستند چی هم نماینده های سیاسی ما در بیرون از افغانستان بتانند در یک گفتمان بسیار جدی اینا با سرمایه‌گذارهای بین‌المللی باشند، تا افغانستان از اون چیزی که در 20 سال به دست آورده بالای از او افزوده شود و توسعه بیشتر صورت بگیرد. افغانستان منابع خیلی خوبی داره، هم از در ارتباط به منابع طبیعی و هم از نگاه منابع مالی، و اینا را میتونن با یک مدیریت خوب به خاطر آینده و دورنمای دراز مدت افغانستان بعد رو به کار بندازن و روی از این مسئله خیلی به جدیت کار کنن.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. لغو صلاحیت‌های داده شده نظامی در سال 2002 به رئیس جمهور ایالات متحده برای استفاده از قوای نظامی در سایر کشورها اکنون از سوی اداره جو بایدن و تعداد روزافزون دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان پشتیبانی می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که رئیس جمهور ابزاری در اختیار دارد که اهداف امنیتی و منافع آمریکا را تضمین کرده می‌تواند. این مسئله روی عملکرد ایالات متحده در افغانستان چه تأثیراتی خواهد داشت؟ عبدالواجد عادل در زمینه گزارش تهیه کرده است که به توجه رسانیده می شود.
لغو مصوبه قانونی که بیشتر از یک دهه عمر دارد و برای رئیس جمهور ایالات متحده در 2002 صلاحیت های وسیع داد تا برای عراق هجوم نظامی صورت گیرد، اکنون موضوع داغی است که نه تنها جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آن پشتیبانی می کند، بلکه در میان دموکرات ها و جمهوری خواهان نیز طرفدارانی دارد. این مصوبه اساس قانون برای حملات نظامی در سایر مواقع گردید. رئیس جمهور جو بایدن گفته است که ماموریت جنگی ایالات متحده در عراق در ختم امسال به پایان می رسد، در عین حال عساکر آمریکایی را بعد از 20 سال از افغانستان بیرون می کند. اندی شرمان معین وزارت خارجه واضح ساخت که اداره بایدن همچنان از لغو صلاحیت نظامی 2002 پشتیبانی میکند.
حقیقت این است که صلاحیت نظامی 2002 از این به بعد برای حمایت از امریکایان در برابر دهشت افکنی که در پاسخ به حملات به پرسنل ما و تاسیسات یا هم امنیت و مسئولیت مردم ما به عمل می آید ضروری نیست.
اما برخی سناتوران با این لغو موافق نیستند، از آن جمله جیمز ریسیچ جمهوری خواه است.
همراه با تقلیل قوا در سرتاسر شرق میانه، من نگرانم که لغو صلاحیت نظامی سال 2002 تنها کاری که میکند فرستادن پیام نادرس است که اداره بایدن به فکر من و همه ما میخواهد به ایران و سایر مخالفین امریکا در منطقه برساند.
اما یک امریکایی دیگر این موضوع را نمیپذیرد. سناتور رند پال جمهوری خواه میگوید
ما نباید هزاران عسکر در مالی داشته باشیم، نباید هزاران عسکر در سومالیا داشته باشیم، ما نباید در 14 کشور جهان باشیم. جنگ چیزی است که داخل شدن در آن دشوار است.
پیامد این تحرک برای سلب صلاحیت ها برای افغانستان که در آن ایالات متحده به تعقیب حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر در آن کشور هجوم برده و نابودی لانه های دهشت افغانی را به رهبری القاعده دلیل آن خوانده، باعث سقوط قدرت طالبان گردید. آیا خروج کامل ایالات متحده و پشت کردن به این کشور که در آن تهدیدات شدیدی از سوی طالبان در برابر کشور موجود است تا کدام اندازه روی وخیم شدن وضع تاثیرگذار است و یا پیام نادرستی را به کشورهایی که مداخلاتشان در افغانستان موجود است یا گروهی که اکنون داخل نبردن نمی رساند؟ اسحاق حتمر آگاه امور سیاسی می گوید
وقتی را می دو دهه گذشته رئیس جمهوری آمریکا تانست به تصمیم خود به عراق لشکر کشی کنه، به افغانستان لشکر کشی بکنه و اینجا نظام ها را از سرنگون بسازه. در عراق هم این کار کردن که تعداد زیاده مردم ملکی تلفات دیدنده ای باور بیست که امریکای ها پیمان امنیتی به افغانستان داشتن و این پیمان امنیتی باید که مدار اعتبار می بود، ولی متاسفانه امریکایی ها به این پیامان امنیتی پشت پا زدن و اینا بدون از این که در مسائل افغانستان نظر حکومت افغانستان را داشته باشند به تنهایی رفتن با طالبان توافقنامه امضا کردن که در نتیجه از او جنگ در افغانستان شدت گرفت، افراد ملکی تلف شد، تاسیسات و زیربناهایی که در طی 20 سال گذشته با چقدر جانفشانی و سربازی ایجاد شده بود اونا از بین رفتن و هنوز هم ای در حال از بین رفتن است. ولی امریکا اصلا او توافقی که با افغانستان داشت به او پیمانی هم دیدی هنوز به طور شاید و بایدش به اون توافق پایبند نبوده.
عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و مشاور شورای اتلانتیک در این ارتباط میگوید
معلوم نیست که بعد از 31 آگست آیا امریکا بالاتر از تعهداتی که تا حال داده در ارتباط با تجهیزات، تمرینات بیرون از افغانستان و پرداخت یک مقدار پول کمکی که از 3 الی 3.5 میلیارد دلار سالانه تخصیص داده میشه یا تصمیم گرفته شده، آیا در جنگ داخل افغانستان دخالت میکنه، طرف میگیره یا ای که تلبین خواهد بود و بیطرفی اختیار خواهد کرد؟ این همی قضیه تا به حال معلوم نیست، ولی در جایی که موضوع تروریسم بین المللی دخالت داشته باشه و یا پایش در اونجا وجود داشته باشه یا خطرش داشته باشه، در اون صورت من فکر میکنم امریکا باز از همچون مجوز و همچون صلاحیت ها تا وقتی که از طرف کانگرس با برجاست استفاده خواهد.
با توجه به وضعیت پیش آمده در افغانستان، جامعه بین المللی، نهادها و اقشاری از مردم در این کشور خواهان نقش ایالات متحده برای مهار کردن و جلوگیری از وخیم شدن اوضاع و فروپاشی دستاوردهایی است که در طول 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان کسب شده است.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو می کنیم. Thank you.